أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم چند تا ضابطه میگم برای این مسائل اخیر که حالا خصوصیات تک تکش را هم بعض نرسوندم، خود به خود با ذکر این ضوابطی که به عرض میرسه مسئله حل میشه. یکی در مورد بچه های غیر بالغی که بنا هست به اینها شیء خورانده بشه، غذای خورانده بشه، آیا اگر غذا نجس باشه جایز است که به بچه های غیر بالغ قضای نجس بدیم یا نه؟ عجیبی که مرحوم سید در بحث در قبلن در مسئله نجس کنم چیزه قضای صلوات و جای دیگر فتواشن با اون چه در اینجا گفتن فرق میکنه، ولی حالا ما یه ضابطی به عرض شما فضلا برسانم که بر اساس اون ضابطه این مسائل را حل کنید. ضابطه اول این است که ولی، یعنی ولی طفل، به حسب اون چی که آقای نانی استظهار کردن و بسیاری از بزرگان از ادله استظهار کردن، تصرف ولی در حال بچه منوط به مصلحت بچه است. یعنی ولی لازمی که رعایت کنه اون چه که صلاح بچه در اوست، نه فقط مانع از کار خلاف بشه، بلکه لازم است که حتی اون چرا که در مصلحت بچه در او هست، چون امانتی است که در دست او سپرده شده و بر ولی رعایت مصلحت طفل در همه احوال واجبه. اما افراد دیگر نسبت به بچه ها چه حکمی دارن؟ با توجه به این که عمد و سبیه خطاون، یعنی اراده بچه به منزله عدم اراده است، فطفل به اراده خودش ماخوذ نمیشه، مؤاخذه نمیشه. خب بر این اساس ببینیم که اگر یک بچه بنا هست که یک غذایی بخوره که اون غذا مضر به حال اوست، از نظر این که مثلا ممکنه خطر هلاکت در کار باشه، در این صورت که اگر خطر نفس محترمه در کار باشه، خب بر همه واجب است که نه فقط حرام است که این قضا را بو بدن و نه فقط حرام است تسبیب چنین قضایی را در اختیار بچه حتی قرار دادن، بلکه مسلماً ردش واجبه. خب این وظیفه همگانه. حالا این یه بچه ایست 4 ساله میخواد یه غذای مسمومی بخوره، منموس که مسلماً این غذا موجب هلاکت بچه، اینجا بر همه واجب است به خاطر حفظ نفس محترمه که مانع از خوردن این طفل قضا را بشن. این یه وظیفه همگانیست. اما اگر بنا شد که نه، قضای بچه مخواد نجسی را یا متنجسی را بخوره، آیا می توانیم به بچه، حالا اگر آب میخواد یا آب نجسی را، ما که غیر ولی هستیم می توانیم یا آب متنجسی را به بچه بخورانیم؟ یا احیانا مثلا شیئی که نجس، حتی مثلا فرض کنید که دنبلان که حرام خوردنش، دنبلان گوسفند، آیا می توانیم دنبلان و گوسفند را به بچه بدیم یا نه؟ طبعا به حسب اون چی که نسبت به ولی میگن، ولی که حق نداره، چون بالاتر حتی سید در مسئله قضاء صلات اونجا میگه حتی باید بچه را ولی از شنیدن غیبت، از غنا و غیر ذالک هم باز بداره، اونجا که خیلی بالا گرفته. پس ولی نمیتوانه، اگر فرض کنید که حالا هلاکت خطر مرگ بچه به خاطر آتش در کار نیست، البته اگر اضطرار بشه، اضطرار هر حرامی را حلال میکنه. حالا فرض کنید که اگر دو ظرف، یک ظرف متنجسه، یک ظرف پاکه، آیا ولی میتوانه از اون ظرف متنجس بده؟ نه، طبق اون چی که عرض کردیم مصلحت بچه را باید رعایت کنه. خانواخا آن قضای متنجس یا حتی نجس یقینا صلاح بچه در اونیست. اما غیر ولی میتوانه وقتی که حالا بچه آتش داره آب نجس به او بخورانه؟ اینجا گفتن که مانعی نداره. آقای هلی رحمت الله علیه میگه نه، غیر ولی چه حقی داره که به بچه مردم آبی بده؟ بلکه حتی اگر آبی داد و بعد بچه هلاک شد، ولی قرضی هم نداشته، در این حال مسلماً ضامنه و مسئوله. بنابراین شخص غیر اگر آب نجسی در اختیارش هست، نمیتواند این آب نجس را به بچه بخورانه. اما در اینجا سید میگه جائزه، زیرا بچه چون تکلیفی نداره، بنابراین چون تکلیفی نداره، خوردن آب متنجس بر بچه حلاله و مانعی نداره. استاد خویی هم همینه میفرمان، میگن خیلی خوب، بچه که بالاخره مکلف نیست، دادن آب نجس به او تسبیبه و این تسبیب باز هم حرام نیست، زیرا اینکه شیء خلاف شرعی را تسبیب حرام حرامه. آب متنجس به بچه خوراندن اینجا که حرام نیست، زیرا اینکه مسلم است که اطفال مکلف به تکلیف نیستن. پس ما برای ما اگر اینکه احساس میکنیم بچه آتش داره، مانعی نداره که آب متنجس را به بچه بخورانیم، زیرا اینکه همکن تصویب کردیم در خوردن. اما اگر تصویب در خار حرام حرامه، اینکه خوردن آب نجس بر بچه که حرام نیست، بنابراین مانعی نداره. بله، مگر اینکه این آب مضر به حال بچه باشه، البته در فرض ضرر اون که ممنوعه، اما اگر فرض کردیم مضر به حال بچه نیست، دادن آب به بچه مانعی نداره. اما به طریق اولا ردش کردی، به طریق اولا واجب نیست. حالا بچه خودش ظرف آب متنجسی را میگیره میخواد بنوشه، بر ولی رد واجبه، زیرا او باید رعایت صلاح مصلحت بچه را کنه. اگر آب دیگر حلال و طیب و طاهری هست، نگذاره که بچه از آب نجس بخوره. اما نه، بر ما که دیگری هستیم و ولی نیستیم، قطعا اگر بچه به دست خودش خاص آب نجسی را تناول کنه، بر ما رد او واجب نیست، بلکه گفتیم حتی تسبیبش هم اشکال نداره، زیرا خوردن آب نجس بر طفل که در صورتی که مضر نباشه حرام نیست. پس ما اگر آبم دیدیم بچه آتش داره بهش دادیم، محظوری نخواهد بود.
خودش تو به قدر نشست برای تخلی بر ولی واجب نیست رد.
بله، ولی زن میگن اینجا حرف سید یه مقداری با اونجا منافات داره. بله، در اونجا میگه که حتی بچه اگر کار کنه بر ولی لازمه که او را ممانعت کنه از غیبت، از شنیدن قناع و غیر ذالک. اما اینجا باز اینطوری میگه، این رو مرحب بله بله، برای رعایت صلاح بچه لازمه، در برای ولی بچه صلاح بچه لازمه، رعایت مصلحت بچه لازمه. از این جهت اگر آب طاهری هست حق نداره که آب نجس بهش بده، اما بر غیر نه، این واجب نیست. تصویب الالحرام حرامه، فرض اینه که خوردن بچه آب متنجس را حرام که نیست، پس ما اگر آب متنجس هم بشدیم علال قاده ممنوعی من این نداره. اینها نسبت به مسئله عرض کنم که طرف در اون مسئله آدادن و خوردن و آب فلان عرض کنم حضورتون که مسئله بعد که اعلام زش در مسئله سی و برکار ماشه های چلسه نشم بیش سی و چار چلسه در مسئله سی و چار من این عبارت سید را برای فضلا بخوانم. در مسئله سیا اذا کان موضع نمبیتهی او فرشهی نجسا، ببینید آقایون یک ضابطه کلی این شد که بالاخره تسبیب به حرام حرامه، یعنی ما سبب بشیم برای اینکه دیگران مقدس کنم که مرتبه کار حرام بشند، این تسبیب به حرام حرامه. خب حالا بنابراین فرض کنیم که اگر یک کسی عرض کنیم که وارد خانه ما شد و منزل ما فرشش نجسه و این بنده خدا هم یه آدم علمای عرض کنم که ریش عمامه بزرگ میخوادم بعد بره مسجد نماز جماعت بخونه، این پاش گذاشته روی فرش ما، فرش ما هم نجسه، آیا بر ما لازم است که اعلام کنیم که جناب آقا این فرش نجس بود، لباس جناب عالی هم متنجس شد، نمیشه با این لباس نماز بخونید؟ آیا لازمه یا نه؟ اینجا هم باز همون مسئله تسبیب در نظر شریفتون باشه. اگر یک کسی مهمانی اونجا نشسته و میدونه که این فرش هم نجسه، او که تسبیبی نکرده، خیلی خوب، این آقا وارد منزل شده، پاشم گذاشته روی فرش نجس، لباسشم متنجس شده، گم بیچاره که شخص بی تقصیره، پس نه بر او اعلام واجبه و نه هم او سکوتش تسبیبه. اما صاحب خانه چرا؟ این آقا بر اساس این که اعتماد میکنه به صاحب خانه، میگه بالاخره این خودش مرد از کنم ملایه، میدونه که در لباس نجس فرش نجس مثلا نمیشه نماز خون، مشکل داره، او که به من اجازه داده که من وارد خانه شدم، خب لا محاله اگر من آمدم و پا روی فرش تو گذاشتم، معنیش که بر اساس اعتماد به طهارت خانه این کار کردم، لذا عمل آقای صاحب خانه تسبیب در ارتکاب نجاست منه، اینجا لذا بر انصاف خانه اعلام واجبه که موجب برای این نشه. اما شخص غیر نه، غیر که اونجا نشسته و او که تسبیبی در کار نکرده، وجوب تشدیدم اعلامم نداره و رد امر او واجب نیست، زیرا او نقشی در ارتکاب و تنجس لباس این نداره. اما صاحب خانه چرا؟ این مثل همون قضایی است که قضایی که صاحب خانه میاره برای خوردن مهمان ها، خب مسلمه که مهمان ها بر اساس اعتماد به صاحب خانه که این غذا غذای پاک و طیب و طاهریه، میخوان غذا بخورن. بنابراین اگر صاحب خانه میدانه که این غذا نجسه، یقینا کار حرامی میکنه، زیرا تصویب کرده در ارتکاب حرام. بلکه بالاتر، اگر صاحب خانم اول نمیدانه، در اثنا متوجه شد که غذا نجسه، بازم بقائن تصویب میکنه، زیرا بیچارهای مهمانها بر اساس اعتماد به صاحب خانه یومه اول که برمیدارن بمانه تا آخرین لقماتی که برمیدارن همش بر اساس اعتماد به صاحب خانه. لذا صاحب خانه اگر از اول میدونه که این غذا نجسه، باید اعلام کنه. اگر در اثنا هم فهمید که غذا نجسه، باز هم باید اعلام کنه، زیرا اگر اعلام نکرد، تسبیب در خوردن حرام بقائن کرده و تسبیب حرام حرامه. اما مهمان ها چی؟ مهمانی که آمده در اونجا، اگر ازمون اولا فهمید که غذا نجسه، بر اون واجب نیست، چون او سبب نشده که برای مهمان ها غذای نجس بخورن، نه در اول بر او واجبه و نه در آخر بر او واجبه و نه در اثنا. پس مهمان چون تسبیب نداره در خوردن دیگران، لذا کار او اعلام بر او واجب نیست، رد هم بر او واجب نیست به طریق اولا. اما صاحب خانه چرا؟ اگر از همون اول فهمید یا در اثنا فهمید، در هر دو صورت اول میشه تسبیب در اکل، در وسط هم میشه تسبیب در بقاء خوردن، از کنم حضورتون که غذای حرام. بنابراین اینجا میفهمن که اشکالی بر صاحبخانه واجبه. اما حالا اگه بناشه که همونطور که سیدن میگه جماعتی مشغول به غذا خوردن و یکی متوجه نجاست شد، سید میگه کان عدم الوجود فی هذه الصوره لا یخلو عن قوتن لعدم کونهی سببا لأکل الغیر، بخلاف صورت سابقهی که ما شخص مالی میشه و صاحبخانه هسته، در اونجا روشنه. پس آیان ضابطه را یادمون نره. اگر جانور کار شخص تسبیب به حرام خوردن شد یا تسبیب به نجاست شد، لا محاله، بر این سبب حرام این عمل، لا محاله. اما اگر تسبیب نشد، نه. نم که در درس های قبل عرض کردم که سر این که میگن تسبیبم حرامه، به خاطر این که چون ها به منظره انجام دادن فعل از نظر استنباط احکام، ادله احکام، این میشه که ملازمه عرفیه داره بین حرمت تحریم، تحریم شی و تحریم تسبیب. اما مسئله آخری که در این فصل ذکر میکنه میفهمن از استعاره. اگر بنا شد که شما یک ظرفی را به کسی میخواد بدید، اون ظرفی که شخص آریه کرده، اگر برد و نجسش کرد، میخواد برش کردنه به شما، آیا لازمه اعلام کنی که آقا این ظرف نجس شده؟ این فرشی که به ما دادی، ما بردیم امانت، آریه بردیم، اجاره دادیم، به هر صورت آیا اعلام نجاست واجبه؟ یا اعلام نجاست بر کسی که ظرفی را اجاره کرده یا آریه برده یا امثال ذالک واجب نیست؟ سید می فرمان که یجب علیه اعلام و اندرد فیه اشکالون ول احوت و الاعلام بل لا یخلو عن قوتن اذا کان مما یستعمله المالک فی ما یشت و فیه طهاره. ببینید آقایون، همونطوری که صاحب خانه اگر آمدی شما رو در خانه بنده و از نجس من پاشو گذاشی، اینجا تصویب نجاست صادقه، بر من لازم است که به شما اعلام کنم که این نجس شده لباستون یا حتی مانع بشن. آفرین. بله، اون در فرضی است که محظوری در اون نباشه. آفرین. اما اگر بنا شد محظوری هست، در این لباس محظوری باشه، اونجا میگیم به این که بله در لباس نجس یا ظرف مثل ظرف نجس غذا خوردن باشه، اونجا لازمه. به محضرتون عرض میکنم که آمدیم به این که شخصی بله آریه گرفته، لباس فرشی را آمده از مندر شما به صورت آریه گرفته برده، بعد نجس کرده، بعد که نجس کرده میخواد برش کردنه، آیا لازم به شما اعلام کنه که نجس کرده این فرشتون یا لازم نیست؟ عرض میکنم به محضر انبرتون که اگر بنا شد که بر خود صاحب خانه، که قبلا این عرض کردم باز این قفشه که این تفسیر بگم که در صاحبخانه که فرششون نجس شده، گفتیم اونی که محل ابتلا هست، در این حال اگر گذاشته تسبیب کرده، اما اگر در دیوار خانش نجس بوده، اون چون محل ابتلا نیست، اولا تسبیب نیسته. اگر فرض کنیم فرش خانه نجس و مرطوب شده و مهمان آمده پای روی رطوبت گذاشته، اینجا تسبیب هست. اما اگر دیوار منزلش نجس شده، اینم باید به مهمان بگه نه، اونجا تسبیب صادق نیست. در اینجا هم همینطوره. حالا اگر کسی آمد و فرش خانه شما رو آریه گرفت برد، یا قبای شما رو آریه گرفت برد و امثال اینها و نجس کرد، حالا که برمیگردانه اعلام به نجاست لازمه یا لازم نیست؟ اینجا میگن به این که مرحوم سید میفرماید که بله اعلام به نجاست لازمه و احود اعلام بل لا یخلو عن قوه. علت این که میگه لا یخلو عن قوه، برای خاطر این که چون وقتی شما همونطوری که ید صاحب خانه اماره بر ملکی بر طهارته، ید شخصی را که آریه گرفته برده صاحب مالک منفعت شده، حالا چه مالک منفعت شده است به اجاره یا مالک منفعت شده است به آریه، حتی اگر دزدی آمده فرش را گرفته برده، به حسب ظاهر او یدش بر این فرش یدی بوده که اگر برمیگردونه نجس برمیگردونه، این در حقیقت تسبیب کرده ارتکاب شیء مشروط به طهارت را، تسبیب کرده که در شیء مشروط به طهارت نتوانند اینها استفاده بکنند و این با عملش موجب من شده. لذا میگیم به این که اگر بنا شد همونطور که ید مالک، میگیم به منظره امانه، به منظره اعلام به طهارت، ید مستأجر هم در مال چون مالک منفعته، اون هم به منظره اعلام به طهارت، مستعیر هم یدش ماز به منظره مالکی است که اعلام به طهارت میکنه، حتی دزدی هم که گرفته مال را برده بعد برمیگردانه، اون هم مدتی که صاحب ید بوده و در ید او قرار گرفته برمیخواد برگردونه، یک نقص زائدی در این مال حاصل شده، باید این نقص زائد را اعلام کنه و الا او باز تسبیب کرده در ارتکاب حرام. در این که سید میفرماید وقتی برمیگرداند لا یخلو عن قوتن، باید اعلام کنه نجاست را، حرف درستیه، چون در اینها هم باز تسبیب صادقه. بنابراین هر جا که عمل شخص سبب بشه برای اینکه شخص دیگری در حرام واقع بشه، اگر این تصویب او صادقه، طبعا تصویب مستلزمه برای حرمته. اما اگر تصویبی نیست، مثل که دیگری فهمید که آقا فرشی که این مستعیر برده نجسش کرده، یا فرشی که مستأجر برده نجسش کرده، برای او آیا لازمه اعلام کردن؟ خیر. این ضوابط در نظر شریفتون باشه. در این مسائل بعد از ذالک به حول قوه الهی وارد میشیم در فصل بعد که در مورد احکام نجاسات در نظر نماز خونده. اولین مسئله اینه که اگر کسی در شیء نجس نماز خوند، اگر ان علمن بوده مسلمن صلات باطله. خب این جهتی هم درش نیست، اختلافی هم بر مسئله نیست، زیرا مسلم است که طهارت بدن و طهارت لباس در حال صلات شرطه. روایات هم الا ما شاء الله فراوانه. در این جهت پس فرقی نیست، مسلمن اگر کسی ان علمن و اندن نماز را در لباس نجس خوند، معنیشه که شرط سهالت را رعایت نکرده و با عدم رعایت شرط مأمورون به محقق نشده. لا محال وقتی محقق نشد، اعاده و در وقت و قضا در خارج وقت هم واجبه. اما اگر اینکه جاهل به نجاسته، نمیدونه که این لباس نجسه، یا تماس کنم که طاهر است، اگر جاهل به نجاسته، یه مرتبه جهل، جهل به حکمه، یک مرتبه جهل، جهل به موضوعه. اگر مثلا میدونه که این لباس ملاقات با خم کرده، اما نمیدونه که خم نجسه یا طاهره، در این حال در او نماز خوند، خب مسلمه که این میشه جاهل مقصر. پس بنابراین باز شرط نکرده رعایت طهارت لباس را، لذا میگیم جاهل مقصر، نماز او مسلمن باطله، زیرا این که تکلیف را میتونست انجام بده با سؤال، ولی رعایت نکرده و مرتکب خلاف شده و تهنه. اما اگر جاهل به موضوع باشه، نمیدانه به این که اصلا خمری روی لباس ریخته یا نریخته، خب در اینجا اگر یک اصلی در کار باشه، یک دلیلی بر صحت و طهارت باشه و بر اساس اون دلیل اوشان نماز را خونده، مثل اصالت و طهارت، مثل استصحاب و امثال ذلک، این میشه نجاست، نماز را در نجس خونده و نه عاده داره و نه قضا. اما اگر مستند به دلیل نباشه، کلام سیاتی انشاءالله والحمدلله.